تأکید میکنین و موافق هستین که طالبا محدودیت ها را افزایش دادن؟
اولا بعد از زمین لرزه‌های مردم افغانستان ما می‌خواهیم به مردم افغانستان تسلیت بدهیم. در مورد سیاست‌های ظلم آمیز طالبان متأسفانه می‌بینیم که این سیاست‌ها سیاست‌های مردم افغانستان را ساختار ساختن و به خصوص محدود کردن اینترنت. در مورد محدود کردن اینترنت ما از نزدیک این گزارش ها را دنبال می کنیم. این گزارش ها بسیار نگران کننده هستند و ما نمی بینیم که این محدودیت ها مردم افغانستان را کمک خواهد کرد. برعکس این محدودیت ها یک تاثیر منفی خواهد داشت بر اقتصاد افغانستان و بر مردم افغانستان.
و خانم استکنی، شما تایید میکنین که این محدودیت های طالبا افزایش یافته؟
تا جایی که من میدونم، هر روز خبرها را میخونم و به نظر میرسد که محدودیت های جدیدی به وجود بیاید و تکرار میکنم که این محدودیت ها به نفع مردم افغانستان نیست.
موقف اداره رئیس جمهور ترامپ به منظور کاهش این محدودیت های طالبا به ویژه بر زنا و دخترها در افغانستان چیست دقیقا؟
به طور کلی منافع حکومت آمریکا در افغانستان اولا محافظت از مردم ما و محافظت از وطن ما هست. ما می خواهیم که همه آمریکایی که به ناحق بازداشت شدن آزاد شوند و ما نمیخواهیم که افغانستان بار دیگر برای حملات تروریستی استفاده شود.
خب شما قسمی که شما هم گفتین، اخیراً یک هیئت از امریکا هم برای گفتگو با طالبان در مورد رهایی شهروندان امریکا به کابل رفت. شما چقدر امیدوار هستین که طالبان این شهروندان امریکا را آزاد بکنن؟
در جگه نیستم که همیتون یک ارزیابی انجام بدهم، ولی تکرار میکنم که یکی از اهداف دولت آمریکا حمایت از مردم ما هست. بنابراین ما میخواهیم که همه آمریکایانی که به ناحق بازداشت شدن به زودترین فرصت آزاد شوند.
الیزابت استکنی یکی از سخنگویان وزارت خارجه ایالات متحده بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. کمیسیون حقوق بشر پاکستان با ابراز نگرانی گفته که بسیاری از مهاجران افغان در کشور به ویژه زنان باردار به دلیل ترس از بازداشت از مراجعه به شفاخانه خودداری میکنن. این در حال است که پاکستان از ماه جولای روند تمدید ویزه برای افغانهای مقیم این کشور متوقف کرده. سنا کاکر جزئیات داره.
کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان یا HRCP اعلام کرده است که شمار زیادی از پناهجویان افغان به دلیل ترس از بازداشت توسط پلیس حتی هنگام بیماری نیز از مراجعه به شفاخانه ها خودداری می کنند. این کمیسیون روز سه‌شنبه 23 سپتامبر در اعلامیه‌ای به ویژه به زنان باردار اشاره کرده که نیاز جدی به مراقبت های صحی دارند، اما به دلیل ترس از بازداشت از سوی پلیس نمی توانند از خانه هایشان بیرون شوند. در اعلامیه آمده است که به ویژه این نگران کننده است که حتی زنان باردار که به مراقبت های عاجل صحی نیاز دارند نیز به همین دلیل از خواستن کمک خودداری می کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان همچنان افزوده است که گزارش های وجود دارد که شماره از شفاخانه ها از درمان بیماران افغان که مدت ویزه هایشان پایان یافته است خودداری می کنند. این نهاد چنین برخورد را نقض کرامت انسانی خوانده و تاکید کرده است که این عمل نه تنها خلاف قانون اساسی پاکستان است، بلکه با تمام تعهدات بین المللی حقوق بشری که این کشور آن را امضا کرده نیز در تضاد قرار دارد. در همین حال شماره از افغانهای مقیم پاکستان میگویند اکنون که روند تمدید ویزا متوقف شده است با مشکلات جدی در این کشور روبرو هستند. یاسمین نبی‌زاده خبرنگار پیشین و فعال حقوق زنان که اکنون در شهر اسلام آباد زندگی میکند میگوید به دلیل ترس از بازداشت پلیس حتی نمیتواند از خانه بیرون شود.
ای پناهجویان به علت ترس از نداشتن ویزا و شناسایی توسط پلیس و اخراج اجباری از مراجعه به مراکز درمانی در مواقع اورژانسی اینا پرهیز میکنند و نمیتونند که به دکتر مراجعه بکنند و بر خود دوا بگیرند.
در همین حال یک زن دیگر افغان ساکن در منطقه بی هفته اسلام آباد که تخلص خود را لیزای معرفی می کند برای آزادی گفت که مدت پیش بیمار شده بود، اما به دلیل نداشتن ویزا در یکی از شفاخانه های دولتی این شهر برایش دوا داده نشد.
از این وضعیت بیشترین آسیب متوجه زنان است، به ویژه زنان باردار که نیاز دارند به طور منظم به دکتر مراجعه کنند، مشوره بگیرند و مشکلاتشان را شریک سازند. اما به خاطر نداشتن ویزا مثل زندان در خانه ها محبوس هستیم و هنگام بیماری حتی به دکتر هم نمیتوانیم مراجعه کنیم. توقف تمدید ویزا ما را با مشکلات بسیار جدی روبرو ساخته است.
آنان میگویند که از ماه جولای سال روان پاکستان روند تمدید ویزاهای آنان را متوقف کرده است، اقدامی که سرنوشت ده ها هزار افغان مقیم این کشور را که در حال حاضر پرونده های مهاجرت به کشورهای مهاجرپذیر را دارند با تهدید جدی روبرو ساخته است. در میان آنان فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، اعضای پیشین نیروهای مسلح نظام جمهوری مخلوق و شمار دیگر شاملند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به دلیل تهدیدهای امنیتی ناچار به ترک کشور شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان تأکید کرده است که در شرایط کنونی وضعیت زنان افغان در این کشور بسیار حساس است و اگر آنان دوباره به افغانستان بازگردانده شوند، جایی که به طور گسترده آپارتاید جنسیتی اعمال می شود، زندگی و آینده‌شان با خطر جدی روبرو خواهد شد. پاکستان در سال 2023 روند اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان را آغاز کرد که بر اساس گزارش ها تا کنون نزدیک به 2 میلیون مهاجر را به افغانستان بازگردانده است. بانک سازمان ملل متحد و شماره از نهادهای مدافع حقوق بشر بارها از پاکستان خواستند تا روند اخراج اجباری افغان ها را متوقف سازد، اما این کشور تا هنوز این خواسته ها را نپذیرفته و روزانه هزاران مهاجر افغان را از طریق گذرگاه های تورخم مسبین بولدک به افغانستان باز می‌گردانند. نهاد اسلامیک ریلیف و تازگی اعلام کرده است که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون نزدیک به 3 میلیون افغان به کشورشان بازگشتند که این بزرگترین بازگشت مرزی در سطح جهان است. این نهاد افزوده است که روزانه میان 10 تا 15 هزار مهاجر افغان به افغانستان باز می‌گردند که بر منابع محدود این کشور فشار سنگینی وارد کرده، منابعی که با کمبود کمک‌ها، زلزله‌های مرگبار و خشکسالی شدید روبروست.
بیشتر از خبر.
فرشته نگاستم جهان، سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. تا لحظات دیگر در پایانی این برنامه پیام های مردم افغانستان به شما داریم از برخی را که در مورد محدودیت در بخش اینترنت فایبر نوری از سوی طالبان نظر خود شریک کردن. اما پیش از آن این گزارش را میشنوین که شماره از باشندگان شهر کابل گفتند افزایش سگای ولگرد در کوچه ها و جاده های شهر زندگی روزمره شانه با مشکلات زیاد روبرو کرده و بیشتر کودکان و زنان را در معرض آسیب قرار داده.
شماری از شهروندان کابل میگویند که افزایش سگهای ولگرد در کوچه ها و جاده ها رفت و آمد روزمره آنان را با مشکل روبرو کرده است. رابعه باشنده منطقه احمدشاه بابا مینه و آموزگار یک مکتب روز سه‌شنبه 23 سپتامبر در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
ارزن که من کسپی زخت دیر دیم دی سرک پا پیاده رو که هم پا کوچو که در منطقه ارزم قیمت سک ها بسیار زیاد شدن، هم کنار جاده ها و هم در کوچه ها. امروز صبح وقت من و یک همکارم به مکتب می رفتیم. با اون که در رکشا سوار بودیم، سک ها دنبال ما دویدن. نصیب بود یکی از سک ها پای همکارم را بگیرد.
نعیمه باشنده قلعه زمان خان کابل و مادر دو کودک می گوید فرزندانش هنگام رفتن به مکتب با مزاحمت سک های ولگرد روبرو می شوند. او به رادیو آزادی گفت:
سگ‌ها در کوچه ها زیاد شده. وقت طفل ها صبح به مکتب می روند می ترسند. ناچار هستیم یک نفر از خانه امرایشان برود و آنها را برساند. خواست ما شروعی این است که سگ‌ها را از کوچه ها جمع آوری کند.
سید نورالله باشنده کارتینو کابل نیز وجود سگ های ولگرد در محل بود و باشش را تایید کرده می گوید:
خلق پس منده وی بالخصوص ماشمان و پس
ایمون. این سک ها دنبال مردم به ویژه دنبال کودکان و موترها می دوند. برای کنترل نسل آنها باید برنامه های اقیم سازی و واکسین ضد ویروس سگ دیوانه اجرا شود. همچنین حکومت باید در بخش های مختلف شهر برای سک ها مراکز نگهداری بسازد.
نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل زیر اداره طالبان به شکایت ها و خواسته های مردم در این گزارش پاسخ نداد، اما او سال گذشته در نشست حسابدهی حکومت به ملت گفته بود که شاروالی کابل در جریان یک سال حدود 26,000 سگ ولگرد را جمع آوری کرده است. به گفته او نزدیک به 9,000 این سگ ها به ویروس سگ دیوانه آلوده بودند که به شکل اصولی از بین برده شدند. او همچنین افزوده بود که بیش از 12,000 سگ پس از طی مراحل مختلف واکسین اگر نر بودند عقیم ساخته شدند و اگر ماده بودند رحمشان بیرون کشیده شد. او تاکید کرده بود که مسئولیت کنترل سگ‌های ولگرد در کابل به طور مشخص به عهده شاروالی است. کارشناسان صحی هشدار می‌دهند هر کسی که توسط سگ گزیده شود باید فوراً به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه کند و واکسین بزند، زیرا به گفته آنان احتمال دارد سگ مبتلا به ویروس هاری یا ویروس سگ دیوانه باشد و در غیر آن این گزیدگی حتی میتواند منجر به مرگ شود. گفتنی است که مشکل سگ‌های ولگرد در کابل یکی از معضلات دیرینه است. حکومت‌های مختلف در گذشته وعده برطرف کردن آن را داده و تا حدود هم اقدام به جمع‌آوری کردند، اما با گذشت زمان دوباره مشکل به حالت اول برگشته است.
پیام ها و نظریات شما
سلام بر رادیو آزادی و شنوندگان عزیز. اینترنت در زندگی من نقش بسیار مهم دارد، مخصوصا برای آموزش، ارتباط با دوستان و خانواده و دسترسی به اطلاعات روز. اگر دسترسی به اینترنت قطع شود، اول از همه در درس و کارهای تأثیر منفی میگذارد. نمیتوانم به منابع آموزشی آنلاین دسترسی داشته باشم و ارتباطم با بیرون از خانه یا کشور محدود میشود. همچنان خدمات بانکی، ثبت نام‌ها یا حتی اطلاع رسانی در شرایط اضطراری خیلی دشوار خواهد شد. امیدوارم اینترنت با قیمت مناسب و کیفیت خوب در دسترسی همه قرار بگیرد. تشکر.
ما از اینترنت اگر استفاده خوب بگیریم، خوب است که در زندگی ما تغییرات زیادی میاره دیگه، که ما کارمون از طریق ازی میتونیم که حل فصل کنیم، میتونیم که به یک دوستمون پیام بدیم، میتونیم که درس مون را خواندن میتونیم. ما بسیار مشکلاتمون ما از طریق اینترنت حل فصل میکنیم. تشکرم از شما. سلام علیکم و رحمت.
عرض ادب دارم خدمت صدای آزادی و شنونده های برنامه صدای آزادی. فقط یک نکته من خلاصه میکنم که اسلام مخالف کار کرده زنان نیست به هیچ عنوان، بلکه استقبال میکند. وقتی که اسلام اجازه میده که زن تجارت بکنه، زن بیاموزه، زن بخانه، زن کار بکنه و تربیه فرزند در کنار مادر ترجیح میده، بس یک چیز واضح و روشن است که با تاسف حکومت کنونی افغانستان به نحوی میخواه که اسلام را بگونه دین تاریک و سراپا جهل و نادانی به دیگران خانمود بکنه. نیادهایی است که زنان در اونجا خیلی مهم است، ولی با تأسف که خواهرای ما از آموزش و آموختن و کار کردن محروم استن. ما دعا میکنیم خدا متعال روز را فرا برسانه که خواهرای ما به گونه که لازم است مظهر خدمت مردم خود شوند. با تأسف که ما استقبال نارد کنندی ما رسید، جدی که وای فا در مزار شریف ممکن به ولایت های دیگه افغانستان نیست وارد بکنه. رسید واقعا جای تاسف است. خیلی جای تاسف است. پس به جای این که ما با اینا رابط داشته باشیم ما با تاسف که امروز محدود های عجیب غریبی از طرف این امیر نامعلوم پخشون نشد میشه. سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است. مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز خود ما آقای غرزه لایق داریم که فرزند اکادمیسیان سلیمان لایق است. آقای غرزه لایق در رشته تاریخ ماستری گرفتند در اتحاد شوروی سابق و اکنون هم در افغانستان به سر میبرند و بسیار آثار نوشتاری از اونا در قید قلم در آمده و به دست مردم گذاشته شده. صحبت را با آقای لایق از اینجا شروع بکنیم که درباره کارهای امروزه خود که مشغول چی هستند، چی میکنند، در کجا هستند صحبت کنند.
بعد به وطن برگشتیم و در اینجا یک رشته کارهایی که لازم بود که باید انجام میشد و به ثمر رساندن از اونا مخصوص هستم.
این کارها کارهای نوشتاری است، کارهای ادبی است، کارهای سیاسی است، چی کارهاست که شما در اونجا مشغول هستید؟
بیشتر کارهای شخصی و فامیلی است. طبیعی است در پالویش یک سلسله کارهایی را که من در بیرون شروع کرده بودم به حساب تحقیقات و پژوهش در مورد بعض مطالب برای جمع‌آوری یک سلسله مواد و آثار و گواهی ها و کتاب و به این می حدود همه چی هست متمرکز است.
شما درجه تحصیلتان تا کجا است؟
من خو به سال 1987 تا سطح ماستری رو من تحصیل کردم در اتحاد شوروی در ماسکو در یونیورسیتی به نام دوستی خلقها و در اوجه ما رشته ما هم تاریخ بود. بعد از سال 91 به نوشتن دکترای خود در اونجا مصروف شدم، ولی که حوادث طوری در اوجا آمد که در سال 92 اخیر 93 ما مجبور شدم که ماسکو ترک بکنم و مهاجر شدم به هلند و امو کار دکترای ما ناتمام بود.
برگردیم به زمان کودکی شما. شما در کجا به دنیا آمدین؟ در کدام منطقه افغانستان؟ در چی نوع یک خانواده؟
ما بنا به قصه ها و حرفایی که پدرم میگفت ما در شهر پلخمری به دنیا آمدیم، یعنی در ولایت بغلان شهر پلخمری، و تا یک سالگی را ما هم در موش گذاشتندیم. بعد از او جاب کار بابیم حساب در کابل میکرد و انتقال کرد به اینجا. ما همراه مادرم با بابیم یا پدرم آمدیم به کابل و دیگه باز این کابل تقریبا دائمی همیشه باشنده شدیم. و خانواده دیگه خانواده پدری ما است که پدر کلان ما یک آدم ملا مشربه به حساب ملا مشربه صاحب سواد او بوده و سالهای زیاد در مسجد بازار پلخمری پیش نماز مردم بوده و پدر مادمی که تحصیل کرد و یک بخشی از شرعیات در کوهنزش درس گرفت و بعدا به فاکولته ادبیات منتقل شد و همو ادبیات هم به پایان رساند. خانواده که کتاب و قلم و روشن فکری و روشنگری و اینوی مسئله ها سر و کار داشتن همیشه.
شما دوره ابتدایی در کدام مکاتب خواندین و بارزو متوسطه و همچنان لیسه؟
ما مکتب ابتدایی را در پروان مینه مکتب به نام غازی محمد ایوب خان بود که سنف اول تا سنف شش ما در اوجه خواندم و بعدا سنف هفته به لیسه نادریه رفتم، بعدم سنف هفت و هشت در اوجه خواندم، سنف نو و فکر کنم که هشت و نو به متوسطه کارتی پروان کدم پروان مینه بود به اوجه انتقال کدم و دوباره از سنف ده پخیلم برگشتم به لیسه نادریه و تا سنف دوازده را اموجه ما به اتمام رساندم مکتب نادریه را.
و دوره ادامه تحصیل خارج از افغانستان چگونه رفتین؟ به ترتیبی که شما گفتین در شوروی در اونجا ماستری گرفتین و لسانس در کجا خواندین؟
ما یک وقتی که از لیسه نادریه فارغ شدم ما به کانکور در انستیتوت پلی‌تکنیک کابل اونجا کامیاب شدم. یک سال اونجا درس خواندم و لیکن توانایی های ما در همی علوم ثابته میگن یا علوم ریاضی و مثل فیزیک و کیمیا و اینا بسیار چی بود؟ کوتاه میآمد. لحاظا یک چانس به ما مساعد شد در سال 1980 اگه غلط نکنم ما از تبدیل شدم یک عمر گرفتم و آمدم به پوهنزه فلسفه در پوهنتون کابل که تازه پس از یک به حساب 3 سال قطع فعالیت پس دوباره اثر آغاز کرده بودن فعالیت این فاکولته رو ماموجه این درس در تحصیلات عالی در اوجه دوام دادم و اوجه هم تقریبا یک سال یعنی یک سنف ما تمام کردم. بعدا از این بورسایی که همه محصلین و برای جوانا مساعد بود در وقت یکی از این بورسا رو استفاده کردم و آمدم به اتحاد شوروی که همی درس و تحصیل و تعلیم خود را با قاعده و حساب جدی او را به پایان برسانم و همونطور هم شد تا سال 1981 تا سال 1987 همی تحصیلات دست
به نوشتن کتاب ها و نثر هایی که از شما فعلا در دسترس است چی وقت شروع کردین به نوشتن؟
ما بلا بسا از جوانی ها من نوشتم، شوق و علاقه داشتم چون فضای خانه و فضا و محیطی که ما دیش کلان شدیم اما طور بوده که تشویق می شدیم یا تشویق می کردیم فضا. من از گذشته ها از بسیار شاید هم از سنوف 11 و 12 تقریبا به شروع کرده بودم با بعضی نوشته ها و می اخبار های مثل انیس رسلا اینا می فرستادم. ولیکن بعد از اون وقتی که ما به تحصیل رفتم و از تحصیل پس دوباره برگشتم به خدمت عسکری رفتم در اوجه در جریان وقتای فارغ زمان عسکری من به ترجمه یک کتاب از روسی به فارسی پرداختم. اولین بار بود که طور یک کار رو من انجام می دادم و بعدا تقریبا یک فاصله بین امی کار نویسندگی از زمان مهاجرت تا سالهای 2011 و 2012 یک فاصله به وجود آمد که من اوقدر به مسائل نوشتاری نمی پرداختم، به مسائل زندگی و گویا نان پیدا کردن مصروف شدم و بعدا از سال 2012 یا 13 پس دوباره به می رونقی که میدیای همگانی پیدا کرد ما هم در اوجه همی شوق ما دوباره یا بخش از چیزی که در وجود ما دوباره پس تازه شد و ما در می میدیای همگانی سرگرم نوشته های کوتاه و روزمره شد.
فعلا شما چند اثر نوشتاری در دسترس مردم است؟
ما در حدود تقریبا یک دو ترجمه هست، یک ترجمه از روسی به فارسی است، یک ترجمه از پشتو به فارسی است که اینها آثار بسیار دلچسب بودن، ما به اونا وقت گذاشتم و اونا را برای خواننده فارسی زبان عرضه کردم که ازش استفاده کنند. یکی سیاست خارجی پاکستان بود که بسیار چیز دلچسب و ضروری بود برای بخش کسای کمی مبحث تحقیق میکنن و یک کتاب دیگه هم که از پشتو به فارسی بود او امی سرنوشت قبایل شرقی افغانستان است که 100 سال مطالعه شده و یک مطالعه به حساب عالمانه بدون دخالت موضع‌گیری ها یا سلیقه های سیاسی بوده. چیز دلچسپ است، یک کتاب که یک مدخل است در رابطه با شناخت از امیل قبایل مرز شرق افغانستان.
علاوه بر ترجمه ها شما آثار دیگری هم دارین که خودتان تألیفش کردین، نوشته کردین؟
بله 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 بله، یک سلسله هست که به نام نقل از هزار یک پیش آمد است که تقریبا دو جلد چاپ شده از او، یک جلد هم برای آماده است برای چاپ، که اونها معمولا گفتنی های هستند که در ذهن ما زنده میشن از گذشته، از حال، و اونا را بدون از این که تسلسل به حساب تاریخی داشته باشن، امون چیزی که امون لحظه به ذهن ما آمد در روی کاغذ میریزه، و من اینها را بیشتر در این صفحات فیسبوکی به حساب نشر میکردم و آرام آرام اینها را باز جمع کردم و از اینها همین دو اثر که چاپ شده و یک اثر که هنوز چاپ نشده همینا به وجود آمدن. یک کتابه که دیگه هم به نام نگاه به نیمرخ دیگر واقعیت است که او هم بیشتر در قرینه همین پرخاش های به حساب بازم رسانه‌ای در پیوند با یک بخش معین از سرگذشت امو حزب دموکراتیک خلق افغانستان است که به مو پرداختم، و البته کتاب ناتمام است که بالای از او هم به زودی من کار مفصل خواهد کردم که به یک اثر جدی برای یک گوشی از تاریخ امو حزب مبدل شود. و یک کتابه که دیگه هم آژیرها و زنهارها هست، او مجموعه تمام مقالات است که من از سال 2013 تا 2018 فکر کنم که در امی رسانه های همگانی نشه کلیم، اونا رو جمع‌آوری کردم و در اوجه به عیس یک کتاب رو عرضه کردم. این دمی حدود است که کتاب های من.
پیش از اینکه شما به نثر نویسی آغاز کنین، آیا به شعر هم علاقه داشتین؟
والا من در بساد در سنین پیش شاید سنفای 7-8 چی میکردم، آزمایش میکردم، و او هم شاید بیشترش هم زیر فضای امو ادیبانه که در این خانه بوده، و گویا کوشش میکردم که من هم در این عرصه حساب بتانم چیزی از خود ارائه بتم، ولیکن بعد ها معلوم شد که من امو توانایی ایره که حساب یک شاعر در سرشت خود داره، در طبیعت خود داره، او در من نبوده، و از این سبب او در موجه در موجه در مو لحظات و در مو موقع پس در ریشه خود خشکید و دیگه من او را دیگه آزمایش هم نکردم هیچ وقت.
در امی رابطه ما یک روایت شنیدیم که میتونه یک خاطری از شما باشه که چگونه از شعر گفتن دست کشیدین، میشه خاطره را که تو ما شریک بسازین؟
والله که در تو خاطره بسیار چی نیست، ما فکر میکنم که من یک کتاب شگه که تقریبا جمع کرده بودم مجموعه واری و این چیزهایی را که بناب شعر نوشته میکردم که شعر نبودن طبیعی است، اونا را ما یک بار به پدر خود نشان دادم که همینا را دفعه بیبی که چیزی هست قابل تأسیس، قابل حفظ است، قابل از این هست که دوام بتادم، و ما اموجا پدرم خوشش نامد و طور افاده داد که یعنی چیزهای بسیار ساده هست و شعر بسیار مغلق هست و شعر بسیار پیچیده هست و شعر باید دسترش که خود آدم مسترش که خود آدم باید ناشی شد و امیتی گپا، و از اموجه باز من همی مسئله را بده شدا کردم، امیتی یک چیزی سر من گذاشته.
بله، یک چیزی که من خودم متوجه شده، من هم بعضی از آثار شما را کتابایی که ترجمه کردین و مخصوصا کتابی که شما جمع‌آوری کردین مطالعه را برای که در چند وقت به چاپ رسیده، سبک ادبیات شماست که به نظر من و به نظر بسیار خواننده های دیگه بسیار زیاد متفاوت است با ادبیات روزمره که در افغانستان رایج بوده. همین سبک شما از کجا پیروی کردین؟
والا ما کدام چیزی که ما آگاهانه یک سبک ایجاد کرده باشم و او را به حساب به خود اختصاص دادم، به این ما هیچ وقت فکرم نکردیم و هیچ وقت هم چی میکردی کلانکاری را نکردیم، برای دی که ما به حساب در زبان و زبان شناسی اینا ما آدم نه تخصص دارم و نه عرصه کار ما، فقط یک مشکل ما مواجه شدم در طول امی بحث هایی که در رسانه ها جا میافتند و این بحث ها رو شما هم حتما با ما موافق هستین که سا چیزهای عجیب و غریب آدم امرش روبرو میشه. دمو بحث ها گاه چنین افاده ها به ما داده میشد که گویا این نوشته های بابه خودمه را و سر دگر ها مفروشه یا در رسانه ها به نام خود این رکلام میکنه و این کل نوشته های پدر ازی هست. و ما بسیار به این مسئله ما را تشویق کرد که ما یک شیوه را پیدا بکنم که او دگرگونه باشه از شیوه نوشتاری پدر. ما فکر میکنم که امی بسیار زیاد مرا به می طرف کشان که چیزهای بیندشون و یا چیزهای را روی کاغذ بریزم که این تفاوت داشته باشه از شیوه نگارش پدر من. امی آستا آستا به می طرف رفت که حال این شما هم سر از او نام کلان میمانین که یک سبک که نوی نگارش است. ما به این عقیده نیستم، فکر میکنم که سبک نو نیست، فقط یک خصوصیتی که نوشته های ما داره که ما بیشتر کوشش میکنم، شاید هم بسیار درست هم نباشه، یک شیوه بسیار مفید هم نباشه، که ما همی کلمات بیرونی را از فارسی میکشم و فارسی سوچر استفاده میکنم. از اون خاطر یک ذره با بعض دوستا که تزمین مشکل هم دارن، چون نوشته ها یقینن که ما ادعا نمیکنم ولیکن از چوکات امو دستور زبان بیرون نیست هیچ وقت، ولیکن بیشتر کلمات عربی را که من فارسی میسازم یک ذره برای بعض خواننده ها که اونها عادت دارن که همین زبان متداول برای اونها یک ذره مشکل است. و یک معضل دیگه هم که خودمون را میفهمم که من بعضا جملات از پیشم یک ذره یک طولانی میشه، یک پاراگراف طولانی میشه و این برای خواننده دشوار میشه که امو سر و تای یک پاراگراف بفهمند. پوره سر خود من هر چی کار میکنم بالاخره انشالله غلبه خواهد کرد، کمی یک پاراگراف کوتاه باشه.
چیزی که من فهمیدم ایست که اگر نثر شما را آدم یک بار دوبار بخونه همه چیز روان میشه، اما چون یک شیوه تازه است بر بسیاری از خواننده ها و کتابایی که ما در افغانستان در دری خوانده بودیم در مکاتب خود و در ادبیات روزمره با اون متفاوت است، اما اگر یک بار دو بار خوانده شوه بسیار زیاد روان و بسیار خوب چی از دروش کدام مشکل است، اما چون به نظر ما و سبکایی که ما خوانده بودیم متفاوت تر بود. خب یک سوال دیگه هم داشتم، یک اندازه برای کلگی مطرح است. پدر شما آدم اکادمیسن بود، آدم دانشمند بود و نامش در هر جای آقای سلیمان لایق، او تمام مردم افغانستان میشناسن. او نوشته هاش زیادش به پشتو بود. شما هم کدام اثری از پشتو دارین؟
ما خود یک معضل کلام که کتش در زندگی مواجه بودیم همین بوده که معضل هم نمیگم شد، یک حالت خاصی که درون خانواده ما بوده. ما در خانه زبان مسلط در خانه ما فارسی بوده و این زبان بیشتر که مادرم پرکتس می شده. پدر ما بسیار وقت آدم بیرون بوده، آدم کمتر در خانه بوده، از این خاطر امو زبان مادری که اگرچه مادر ما هم پشتون است، محمد از مامدهی ها، از بین مامدهی ها مرستستانزارهایش است، از امو خانواده است، ولیکن اونا هم امی زبان فارسی مسلط بوده. ما اتو کدام حید و قیودی در روی خانه احساس هیچ وقت نکردیم که با کدام زبان شما حرف بزنیم. ما امو زبان فارسی که حرف میزنیم مثلا امو حساب مورد پسند و پذیرش همه گی بود. حتی پدر من هیچ وقت بیاد ندارم برای گفته باشه که تو چرا در خانه فارسی میگه. تو بعضا طور شده که آدم هایی که مثلا از قریه ما از شرن یا از پکتیکا ایجا میمان میمدن و در جریان صحبت بابیم با اونا با پشتو حرف میزد و مرا همیشه به فارسی مخاطب میساخت، به اونا جالب میبود که چی دوگانگی یا دوگونگی هست. در این ترتیب من زبان یاد گرفتم. پس آنها باز تلاش کردم خودم زبان یاد گرفتم و زبان ما هم حال می نویسم، هم حرف می زنم، هم می فهمم. یعنی برای من تقریبا اگر نگویم که تا سطح فارسی بسیار روان و مسلط است، ولیکن زبان است که من بهش می نویسم. من فراوان نوشتیم در صفحات میدیای همگانی، ولیکن به حساب یک حسر پشتو و یک حسر مستقل پشتو اتر یک چیز ندارم به حساب آن چیز هم به وجود خواهد اگر زندگی یاری
لایق. صاحب یک سوال نسبتا شاید شخصی تر باشه، افکار پدر بزرگوار شما معلوم بود و شما هم با وجودی که در زیر سایه از اونا پرورش شده بودین، یک اندازه تغییر یا تفاوت در افکار شما اونا مشاهده میشه از نگاه سیاسی هم. میخواین سر از این یک چند جمله بگوین کوتا؟
خب خود طبیعی است، تفاوت ها بسیار طبیعی است، به خاطر از اینکه اونا پدر ما آدم نسل دیگه بوده، در شرایط دیگه میزیسته، ایدیال های دیگر به حساب پیروی میکرده، برنامه های دیگری به حساب در برابر خود قرار داده بود و رسالت از اونا دیگر رسالت بود. ما آدم های به حساب، من آدم اصل خود هستم، آدم دیگر دوران هستم، آدم که جهان با سرعت انکشاف میکنه، چی در تکنولوژی، چی در اقتصاد، چی در سیاست ها، چی در تمام عرصه ها. لحاظا ما فراورده یا ساخته شده روابط هستم که در اصل خودم وجود داشته، ولیکن این هم بسیار زیاد فکر کنم که دقیق نباشه که ما کته از او و ایدیال هایش و آرزوهایش در مورد کشورش، در مورد مردم، در مورد سرنوشت سرزمین که در دمت و با میان ما تفاوتی وجود داشته باشه، اینطور چیزی نبوده.
یک چند موضوع دیگه است که میخوایم با شما مطرح کنم، اون است که کتاب های تازه که شما دست دارین، یکی از این کتاب ها به نام شیخ برسیسا است. تا جایی که ما معلومات دارم و از پدرها و بزرگا شنیدیم در باره شیخ برسیسا، که یک راهب از بنی اسرائیل بوده و ای گمراه شده و حتی تجاوز کرده به یک زن و یک آدم منحرف بوده، این کتاب شما، انگیزه که شما سر از کتاب تان ماندین به نام شیخ برسیسا، این چی انگیزه داره؟
این کتاب خاصا یک کتاب فیزیکیه، بیشتر سر زمان متمرکز است که مربوط میشه به ورود نظرات مجددی شوربازار به حریم سیاست ها در افغانستان که قریب صد و چند سال در بر میگیره و امی مبحث اساسا در تاریخ نگاری افغانستان مسکوت است، کسی به این نپرداخته و اگرم پرداخته بسیار با احتیاط، به خاطر از اینکه عالم احساس میکنم که چرا نپرداخته، به خاطر از اینکه پرداختن به اینطور مباحث حتی خطر تکفیر و خطر رانده شدن و ترد شدن که خود به حساب همراه داشته. ما امی مرحله را یک ذره چقورتر تحقیق کردیم و او هم یکی از دلایل شدی است که ما خانواده های ما، خانواده لایق و خانواده حضرات مجددی، یک خیشاوندی هم داریم که این خیشاوندی ها بیشتر وقت سبب یک سلسله نارامی ها در زندگی نرمال و روال عادی فعالیت های چی این طرف چی آن طرف می شده. به این سبب این کتاب به می وقت شده، تحقیق است، کار شده، اسناد و مراجع بسیار گوناگون و فراوان اونا مد سرخی پیدا کردم و با استفاده از اونا مترکتی که به وجود آمد.
یک کتاب دیگه شما بله. هم از بنام
پندنامه فروپاشی، بله.
خوی پندنامه تازه روی دست است که کار میکنین شما سرش
قریب یک چند ماهی میشه که مثلا از اون مصروف است
و این رو میتونی که خلاصه بگوین که به کدام مرحله تاریخ افغانستان ارتباط میگیره؟
این فقط این مرحله سقوط حاکمیت حزب وطن یا سقوط حاکمیت دکتر نجیب الله را در تیزه است قرار داده و این هم یک کتاب تحقیقی است، کتاب چی نیست، پوبلیسیستی نیست و با یک بخش کلان اسناد و گواهی هایی که چی نشر شده و چی انوز به نشر نرسیده بر بنیاد از اونا و ارتکاب اونا، همین مرحله سکوتی که رخ داد یا فروپاشی که رخ داد ای به مو اختصاص داره، جوانب گوناگونش مطالعه میکنه و انشالله و عالم که یک نتیجه بیغش و غیر جانبدارانه از پیشش بیرون خواهد آمد.
یک اثر دیگه شما هم اثر است یا بگویم یک نوشته دیگه شماست که ما درست اگر ادا نکنم شما میتونید نامش رو برام درست بگوین، من از خرابه های از ناکجا آباد میام، یک چیز از شما است کدام است؟
از خرابه های کدام ناکجا آباد میام، یک نوشته به حساب احساسی عاطفی در اونم مراحل که شیر دمه به وجود آمد و با او را روی کاغذ ریختم. تقریبا برمیگرده به سال 2013 از نخستین نوشته های ماست که وقتی که من به امی میدیای همگانی پاواز کردم. ای از او زمان است.
چی کتاب های دیگه و چی نوشته های دیگه در پیش رو دارین یا برش طرح کردین که اینا رو شما آغاز کنین و انشالله که به انجام برسانینش؟
والا همی دو اثر کار شما نام گرفتین که یکیش تقریبا تکمیل است، ولیکن ما امیزه که به کابل هم آمده می که از تلاشای می ایست که آخرین منابع رو در رابطه با می کتاب شیخ بسیسا و دست دارم که چیزی از قلم نمانه و بعض احکامی که صادر شده یا بعض نتیجه گیری هایی که ما رسیدیم که اونا یک ذره دیگه هم مستندتر و مستدلتر شود و او تقریبا آماده است برای اینکه به چاپ بره. فقط اینجا ما که آمده این کتاب فروشی ها و جاهای کورن کتاب فروشی هایی را که همیشه سراغ دارم به اونا سر میزنم که چیزهای آخرین هم پیدا بکنم. و کار دومم که بر شما گفتم پندامه فروپاشی و کار زیاد است، وقت داره بسیار چیزهای دیگه نمیمانه برای اینکه مشغول شدن به میدونی مبحث خودش بسیار زمانگیره. شما چیزهایی را که هنوز بیرون نبرامده، چیزهایی را که هنوز بسیار دشوار است که آدم بهش دسترسی پیدا بکنم، من اتا اینا را به همه دسترسی پیدا میکنم وقت میگیره. دیگر تو کدام چیز بسیار آنی و چیز از این دست ندارم، غیر از اینکه اگر روی مسائلی که در سیاست ها رخ میده و در حوادثی که در ماحول افغانستان پیش میه، اگر کدام تبصره یا کدام واکنش یا کدام نوشته از ما بیرون برای دیگر ایتو کدام چیز کلان دیگر از الوز زیر دست ندارم.
از سلسله برنامه های مهمان آزادی صحبت داشتیم با آقای غرزه لایق که بسیار آثار نوشتاری از وی به نشر رسیده و چند کتاب هم در حال تحریر دارند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
ماشین نکش رانس ملامتی سپینگیر چنال چیالا کانس ملامتی مشران چی گند ماشین مشران چی گند ماشین نکش رانس ملامتی سپینگیر چنال چیالا کانس ملامتی مشران چی گند با قدرت های پس مرگ و زجر و زجر این چه حالیه آمده و سر ما رحم کن خدا بر حال ما رحم کن خدا بر حال ما کسی نیست جز تو من خار ما تا وقتی که اتحاد بین ما نیست که نشفر است نشده بین ما نیست اوزا به همین باد پیش میره با خدا خانای ما با آتش میره با خدا خانای ما با آتش میره ne papui zapoho alamano pamanzo ke chine papui zapoha be sabada shoda gans malamati fingere chinal chiala gans malamati shan che gonde mashi گنده باشی نکش رانس ملامتی پینگیری چینال چیالا کنس ملامتی شانچه گنده باشی
این وطن وطن مال مسخانه بابا و بچه های ماست پس چرا سکون دست بالای دست همه کس فرزنده باش وطن رفت از دست هیچ کس معجزه گر نیست به حال ما هر کسی آمده چشمه که اموال ما همانو خوردن بردن نپرسیدن احوال ما همانو خوردن بردن نپرسیدن احوال ما پس اتحاد کنیم که بدتر از این آمده و فال ما و فال ما و فال ما
دیکتا به نده و قفده دیر خیر که منن جانا دیکتا
ماشین شرنجی گنده ماشین کشیدن سمالم